بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت استادان محترم، حضار گرامی، با نام و یاد خداوند متعال و استعانت از ذات او، مجلس اول از سلسله مجالس علمی موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار رو آغاز میکنیم. بنده نخست اجازه میخوام اندکی توضیح بدم درباره این سلسله مجالس و بگویم که بعد از این انشاءالله از این به بعد ماه یک بار مجالسی در این موقوفات و منعقد خواهد شد با همین نام و در اون کوشش می شود با کمک متخصصان موضوع هر یک از موضوعات در تاریخ و فرهنگ ایران مربوط به زبان فارسی یا هر چیزی که مربوط به فرهنگ ایران هست در تاریخ و گذشته ایران و یا تاریخ معاصر که مورد سوال هست یا درباره اون جای گفتگو و بحث هست با متخصصان مطرح بشه و کوشش بر این هست و طراحی این مجالس برای این شده که از حالت سخنرانی صرف خارج باشه و واقعا حالت علمی بر او حاکم باشه و به صورت بحث و گفتگو در بیاد و چیزی پنهان نمونه. واقع این استش که یک چیزی در تشکیل این مجالس مشوق ما بود و اون این که در روزگار ما دو اتفاق افتاده تقریبا کمابیش نزدیک به هم و اون یکی که پنهان نمیشه کرد تنزل علمی حتی در اوساط و مجامع علمی ماست و دیگری گسترش وسایل الکترونیک جدید، تکنولوژی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی که موجب البته اتفاق فرخنده است، در این شکی نیست، ولی موجب شده این فضا گسترش پیدا بکنه برای عرصه‌ای بشود برای اظهار نظر کسانی که ممکنه به اندازه کافی در موضوعات تخصص نداشته باشن و بعد ممکنه که برای عرض کنم که آینده ایران عرض کنم که مخاطراتی حتی در پی داشته باشه. برگزاری این جلسات در این موقوفات بی‌معنی نیست، به ویژه جلسه اول که اختصاص پیدا کرده به نام و حدود ایران که حالا بنده در ادامه بحث هم خواهم عرض کرد، به خصوص اختصاص پیدا کرده به نام و یاد مرحوم دکتر منوچهر ستوده که بی اغراق نزدیک به 80 سال از عمر پربرکت خودش رو اختصاص داد به شناسایی ایران، هم به صورت کتابخانه‌ای و هم به صورت تحقیقات میدانی و هیچ تحقیقاتی در ایران شناسی نیست واقعا که بدون ارجاع و مراجعه به آثار او صورت نگیره و به همین دلیل ما تشخیص دادیم که و این پیشنهاد رو پذیرفتیم که واقعا این مجلس به یاد او منعقد بشود. بنده زیاد اطاله کلام نمیدم، در حال حاضر اجازه میخوام که از حضرت آیت الله دکتر محقق داماد خواهش کنم که با بیانات خودشون مجلس ما رو افتتاح بفرمایند. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فضلایی که با سخن من آشنایی دارن در این جلسات می دونن که من طولی نمی دم، فقط یک خیر مقدم و خوش آمدی به سروران عزیز می گم و بعد بحث رو باز می کنم و میدم به دست افراد شخصیت هایی که قراره که افاضه کنم. فقط یه نکته ای رو قبلا توضیح بدم. کانون زبان فارسی موقوفات تا به حال یک برنامه بیشتر نداشت و اون برنامه شبهای وحدت ملی بود که جناب آقای دهباشی مدیریت میکنه و اجرا میکنه. هیئت مدیره تصویب کرد که توسعه بدیم چند تا کار دیگه و این دومین کاریست. بنابراین اون برنامه به جای خودش محفوظه. سبک اون کار با این کار متفاوته. این کار یک محفل علمی است و قراره که بحث علمی و گفتگوی علمی بشود، در حالی که شبهای وحدت ملی بزرگ داشته استانهای بزرگ کشورمان و بعد هم برنامه‌هایی که شاید چندین سال طول بکشه که 3 تا برنامهش تا به حال اجرا شده. اولیش کردستان بود، دومیش سیستان و بلوچستان بود و سومش تهران، حالا چهارمش هم کوکیله و برو احمدی که همکنون در دست تهیهش هستیم و به امید خدا به زودی قبل از ماه رمضان انشاءالله اجرا خواهیم کرد. خب خوش آمدید فضلا خانم ها آقایان از اینکه دعوت هیئت علمی این کانون رو اجابت فرمودید و سرافراز فرمودید و تشویقید. اساتید بزرگی که در جلسه میبینم ما یه افتخار و مفاخر ملت ما هستن، عالمان بزرگ و شخصیت ها و اساتید کرام، نویسندگان و متفکران، مورخین، نویسند، به هر حال شخصیت هایی که در جلسه تشریف دارن و بسیار جلسه از نظر کیفیت بسیار بسیار بالاست. و اما بحث رو باز کنم از این جهت که مورد بحث همطور که میبینید نام ایران و حدود ایران است از نظر جغرافیایی و این مورد یکی از بنود وقفنامه است که ما درباره ادبیات فارسی و تاریخ و جغرافیای ایران هر کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم. درباره مسئله نام ایران، حالا جغرافیاش رو من اصلا وارد نمیشم، درباره نام ایران فضلا شک ندارد که این نام از قبل از اسلام هم توی اسناد وجود داشته، جایی تردید نیست. قبل از اسلام، حتی تو اسناد قبل از اسلام، بعد از اسلام هم یقینا توی اشعار شعرا و اسناد تاریخی به کرات این نام آمده است، اونم درش هیچ شکی نیست. مثلا فرض کنید تو اشعار قبل از فردوسی ابوشکور بلخی که در قرن چهارمه و فردوسی که اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجمه، که خب دیگه الا ماشاءالله ایران و یه تکرارشه، حضرت استاد جناب آقای خالقی اینجا تشریف دارن، ما نباید از این مطالب دم بزنیم اصلا حضور ایشان. به هر حال این فردوسی است رو که دیگه با ایران آمیخته است و میبینیم. بعد از فردوسی هم تو اشعار شعرا تا بیاییم به قرن هفتم و هشتم، در مثلا فرض کنید که قرن هفتم تو گلستان نیست، من تو گلستان اگه اشتباه نکنم نیست، اگه کسی من اشتباه میکنم به من تذکر بدن، استادای ادبیات خانم دکتر آموزگار اگه تو گلستان هست به من بفرم. تو گلستان نیست ظاهرا، تو بوستان هست. در بوستان آمده که به گفته خداوند ایران و تور، که چشم بد روزگار است و دور، من آنم که اسبان شه پرورم، به خدمت بدین مرغزار اندرم. خب این توی حکایت در شناختن دوست دشمن را در تیترش در بوستان سعدی ملاحظه می فرمایید. در مولوی هست، نه توی مثنوی. من یادم نمیاد توی مثنوی، من تا اونجایی که حافظم فقط پس تو حافظه من در مولوی مثنوی من نمی بینم، ولی در شمس تبریزی هست، در کلیات شمس تبریزی جلد هفتم، گاه به دزدی ره ایران زنی، گاه روی شحنه توران شوی. این در شمس تبریزیه، در چیز من ندیدم. یه جای دیگه هم هست، ز جوش بحر آید کف هستی، دوپاره کف بود ایران و توران، ولی دیگه نیست. اما تو اسناد تاریخی زیاده دیگه، بعد از در حافظ مثلا یک بار کلمه ایران نیامده، نیامده دیگه. استادا اگه بودن حتما الان اعتراض میکردن آقای دکتر رفایی اینطور نیست، تو حافظ نیامده دیگه. تو شعرهای بعد زیاد هست، در شعرهای بعد زیاده، تو اسناد تاریخی طبری دیگران همه اینا هست. ولی سوال من که میخوام از اساتیدی که بعداً تشمیران و ما استفاده میکنیم مطرح کنم و باز کنم مسئله رو، اینه که در شعرا بله، اسناد تاریخی هم بله، طبری و بلعمی و همه اینا هست، اما در نامنگاری های اداری در دوره مغول یقیناً آمده. مغول خیلی آدم های بدی بودن، خداوند انشاءالله که عذابشون رو زیاد کنه. هنوز ما گرفتار فاجعه مغول هست، فاجعه ای که از گیرش در نمیره. ما ملت فاجعه زده هست. بهترین تعبیرم به نظر من سعدی کرده که میگه وقتی برگشتم به فارس، پلنگان رها کرده خون پلنگی، یعنی پلنگ به اینا تعبیر کرد. به هر حال خون ریختن، آدم کشتن، آدم سوزاندن، حیوانات رو از بین بردن، درختان رو از... همون زیباترین تعبیر، تعبیری است که قرآن مجید درباره این جور حرکات میکنه، هلاک حرص و نسل کردن. که حالا تو کنوانسیون های بین المللی جنوساید همون تعبیر هلاک نسله. توجه فرمودین که تعبیر قرآن آمده توی کنوانسیون های بین المللی کاملا جا افتاده. اینا این کارا رو کردن، پس از بدیشون کسی تردید نداره. اما چند تا خوبی داشتن، یعنی آدم با وجودی که بدن، خوبیاشو نباید فراموش کن. اولا به نظر من میدونستن نادونن، جهلشون جهل بسیط بود، نه جهل مرکب. جهل مرکب اون که نداند و نداند که نداند. اما مغولان نمیدونستن ولی متوجه بودن که نمیدونن. از کجا میگم؟ از این که رفتن سراغ خواجه. میدونستن که نمیدونن، رفتن سراغ امثال خواجه، خواجه توسی ازش استفاده کرد. آدم اگه ندونه و خیال بکنه که میدونه، پدر ملت رو در میاره. اگر ندونه ولی خیال بکنه که میدونه، این بلاییست بر جان یک کشوری و ملتی که یک کسانی بهش اداره بکنن که ندونن ولی ندونن که ندونن و خیال بکنن که همه چیز میدونن. به هر حال مغولان این یکی خوبی رو داشتن، ولی یه خوبی دیگه هم داشتن به نظر من، و اون اینست که به هر مسئله دیگه، حالا من وقتش ندارم که نظر خودمون بگم، چه نام ایران رو به عنوان یک کشور اینو جا انداختن، از نظر اینکه در مخاطبات، در نامه ها، این به هر حال این نام اون وقت جا افتاده تو دوران مغول و بعدم دیگه که تا الان هم هسته. سوال منده همینه، مثلا تا قبل از اینها چرا؟ شما ببینید پیغمبر اکرم، حالا من به عنوان تخصص خودم، این دیگه جناب استاد سجاده اینجا تشریف دارن، لابد میگن تو این حرفا رو نزن، ولی اجازه بدید من بگم. جناب رسول الله صلوات الله علیه چند تا نامه نوشته، به پادشاه ایران نوشته، به پادشاه روم نوشته، به پادشاه مصر نوشته، هر کدوم با یک لقب خاصی، که اینو باید اساتید اونجا در جای خودش بگن که این تعبیرات چرا با هم فرق میکنه. مثلا به هرقل، هرکلیتوس به اصطلاح پادشاه روم، روم هرقل به اصطلاح میگه من محمد ابن عبدالله الى هرقل عظیم روم، این عظیم اینجا عظیم روم، بزرگ روم. به مقوقس یه جور همون جورم میگه، من محمد رسول الاسلام، اونجا محمد ابن عبدالله، اینجا رسول الاسلام، الى المقوقس عظیم قبط، عظیم القبط، این اینجوری تعبیر میکنه. به نجاشی پادشاه حبشه دیگه نمیگه عظیم، میگه ملک. من محمد رسول الاسلام الان نجاشی ملک الحبشه، پادشاه حبشه. ولی به ایران که میرسه میگه من محمد رسول الله الی کسرا عظیم فارس. عظیم فارس بعضی نسخه ها و بعضی نسخه ها داره عظیم فارس. کلمه ایران نداره. در سراسر احادیث، اگه من یه ادعایی میکنم اینو به هر حال از یک نفر آشنا به این ضوابط بشنوید، در سراسر احادیث که به ما رسیده، چه احادیث نبوی در صحاح سته، چه احادیث شیعی در کتب اربعه، یک بار در یک روایتی نام ایران نیامده. حالا اساتید بگن چرا؟ نام خراسان رو میبینیم، نام طالقان رو میبینیم، نام فارس رو میبینیم، نام سجستان رو میبینیم. اسکدم تو با اینکه تو اسناد تاریخی هم تاریخ سیستان که مرحوم ملک الشعرای بهار تصحیح فرموده ام، همونجا نام ایران رو میبینیم. ولی تو روایات ما سجستان هست، خراسان هست، مثلا کلمات افرادی از ایران رفتن اونجا تو روایات زیاد، بسیار تو روایات هست که خدمت ائمه میرسن گفتن ما ایرانی هستیم. حتی یک روایتی هست که یکی از ایرانی ها روز نوروز بود و خدمت امام صادق فالوده آورد. امام فرمودن این چیه؟ گفتن این حلوائیست و قضاییست که ما ایران امروز نوروز ماست، امروز نوروز ماست. این تو روایات هست، امروز نوروز ماست و ما در روز نوروز فالوده درست میکنیم. و امام فرمود که خدا برکت بده به نوروزتان و دعا کرد برای این مسئله. یا یک روایت دیگه که دم این ناسخین هم نفهمیدن چجور این کلمه چیه، یکی از روایات میگه که ما دور هم که جمع میشیم این قضا رو، یه قضایی هست درست میکنیم و به هم تعارف میکنیم، میگیم بخور هم شهری جون. این عبارت تو حدیث هست که توی این نسخه های عربی نفهمیدن، اینو بهش اعراب دادن، گفتن هم شهری جین. توجه اون واونونش رو تبدیل به یانونون یانون کردن و نفهمیدن یعنی چی، در حالی که این همون هم شهری جونه که در هر صورت. و فارسی هست، نام ایرانی هست، شهرهای ایرانی هست، کشورهای یعنی استانهای مختلف هست، اما واژه ایران که توی نامه‌ای، توی یک حدیثی، توی یک نامه‌ای، من دو تا سوال دارم. یکی این که چرا تو اسناد اسلامی وجود نداره؟ اسناد اسلامی منظورم روایات و احادیث، این یک سوال. سوال دوم این است که چرا تا دوره مغول علی‌رغم این که نام ایران بر این سرزمین مسلم بوده، چرا به عنوان یک نامه مکاتبه اداری ما نمی‌بینیم؟ این سوالی است که به عنوان یک بی‌سواد در این مسئله تاریخ و فلان از اساتید عظام می‌کنم که انشاءالله استفاده کنیم و بشنویم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بنده میخواستم آقای جناب آقای دکتر سجادی و جناب آقای دکتر زرینکوب باز یک مقدمه‌ای عرض کنم خدمت دوستان و جناب از آیت الله معقد داماد، قدری کار ما رو تسهیل فرمودن با سوالشون. و عرض کنم که مشخص شد که واقعا در این زمینه جای کار و بحث هست که این الفاظ، نام ایران، فارس، اینها با هم دیگه چه تفاوتهایی داره. و البته برای ما یه قدری کسایی که با تاریخ آشنا هستن یه قدری این چیزها بدیهی اول به نظر میرسه و به ذهن میرسه. خب عرض کنم که ما کتابهای متفاوتی در مورد تاریخ ایران، لفظ ایران داریم، ولی همین این الان خیلی مورد سوال واقع شده که واقعا عرضم به حضور شما که اینها واقعا چه تفاوتهایی دارند. من سالها پیش یک مقاله ترجمه کردم از خانم دوروتیا کراولسکی در مورد این احیای نام ایران در دوره ایلخانان مغول، که اونجا خیلی هوشمندانه او میگه که عرض کنم که گویی یک توافق نانوشته‌ای بین عرض کنم که روشنفکرها و فرهنگیان ایران وجود داشت تا نام ایران رو در این دوره احیا کنند. و حتی میشود از روی اون مدارک و مآخذ حتی مرزهای ایران رو هم کما بیش عرض کنم که تعیین کرد تا حدی. من سوال اولم از جناب آقای دکتر سجادی این هستش که خود شما اگر تحقیقی در این خصوص کردین که واقعا این نامهای فارس و ایران با هم چه تفاوتی دارن و به چی اشاره میکنن و چرا یک نامی تا یه عهدی بوده از یه عهدی قطع میشه دو مرتبه برقرار میشه و عرض کنم که و نام دیگر چیه؟ آیا فارس یک قومه که الان خیلی در تداول گفته میشه؟ من دیدم در رادیو، در حتی در کسایی که در مقامات هستن، اقوامی که نام میبرن گفته میشه که قوم فارس. ما داریم قومی به نام فارس داریم؟
عرض شود که در زمینه وجه تسمیه و سوالی که حضرت استاد محقق فرمودند، چیزکی نوشته بودم فکر میکنم بیش از یک سال پیش در یکی از نشریات چاپ شد، مسئله فارس، فورس و ارتباطش با ایران. این مسئله خیلی دشواری نیست. معمولا اقوام همسایه یک کشور، یک سرزمین یا یک قوم با نزدیکترین گروه قومی که ارتباط برقرار می کنند اون سرزمین رو به اون نام می نامند. ببینید ما امروز میگیم فرانسه، ولی مگه همه مردم فرانسه فرانک هم؟ ما میگیم انگلستان، مگه همه مردم انگلستان انگلساکسون هم؟ در حقیقت ارتباط سرزمین های مجاور با نزدیکترین قومی که با اونها حالا ارتباط تجاری، جنگی، ارتباط انسانی، خویشاوندی برقرار می کنند، اون سرزمین یا اون قوم همسایه به سبب اولین ارتباطی که با اون قوم پیدا میکنه کل سرزمین رو به تدریج به اون نام مینامه. عرب ها از قدیم، یعنی از خیلی پیش از اسلام، هم به سبب وجود بعضی از خاندان ها و قبایل عرب در جنوب ایران که سابقه شون به خیلی پیش از اسلام میرسه و هم به خصوص از دوره انوشیروان که ایرانی ها رو به یمن فرستاد به دنبال دعوت سلطه پرزیزن از ایرانی ها برای مقابله با حبشی ها و حمله حبشی ها به یمن، و ایرانی ها رفتن در اونجا و حکومت تشکیل دادن، چون اینها از فارس وارد می شدن. در حقیقت حد فاصله کرانه های جنوبی دریای پارس و کرانه های شمالی ولایت پارس یا فارس بود. زهرز دیلمی و سربازان ایرانی و هر کسی که از اون طریق در دوره انوشیروان وارد یمن شد و اونجا رو در اونجا موندن و حکومتی تا مقارن بعثت پیامبر اکرم و حتی تا اندازه بعد از او تشکیل دادن و حضور داشتن و یکی از مهمترین کسانی هستند که در جنگ های رده مرتدان رو ایرانی ها در حقیقت سرکوب کردن. اینها چون از فارس آمدن و فرهنگ قدیم و ارتباط قدیم ایرانی ها هم با عرب، چه در از سمت عراق شاعرانی که از دستگاه از عربستان می اومدن به ایران، به خصوص حکومت هیره که دست نشانده ساسانیان بود، اینها بیشتر با حکومت ها و اشخاصی از ایرانی ها تماس داشتن که مربوط به قوم فارس بودن، ساسانیان از اون جمله و ایرانی های دیگری که این گونه ارتباطات رو داشتن. بنابراین عرب ها عادتاً و بر حسب نخستین ارتباطی که با قوم فارس داشتن این سرزمین رو و توسعاً همه کسانی که در این سرزمین زندگی میکردن به فارس میشناختن. عبارات بسیار دقیقی در بعضی از متون هست که من حالا اجمالاً اشاره خواهم کرد، که مراد از فارس ایرانه و مراد از فرس ایرانیان. از پیش از مغول هم در منابع عربی هم نام ایران وجود داره، هم نام فارس و فرس. حتی تعبیر یا ترکیب مملکت فرس در متون عربی، مثلا حالا متون نام نگاریشون فرمودید عرض میکنم خدمتون، مثلا در سفل اعشای قلقشندی که به کرات نام ایران و مملکت فرس به خصوص به کار رفته، مراد پادشاهی ایرانه، از ایام ضعف خلافت عباسی است. یعنی وقتی خلافت عباسی در اوج قدرت بود، نوعی نظریه جهان شمولی اسلامی مرزهای جغرافیایی قومی و ملی رو به رسمیت نمی شناخت. طبیعی بود یک نظریه جهان وطنی اسلامی نمیتونه از مرزهای سیاسی جغرافیایی رو به رسمیت بشناسه. این است که ما به کرات در منابع تاریخی جغرافیایی ادبی از ایالت‌های ایران می‌بینیم نام، همونطور که فرمودید، خراسان، سجستان، خوزستان، فارس، ری، نیشابور، صفحات مختلف ایران، ولی کمتر از نام ایران یاد شده. در عین حال عرض می‌کنم، از در قدیمی ترین منابع جغرافیایی و تاریخی همونطور که فرمودید نام ایران وجود داره. من به پیش از اسلام اجالتاً کاری ندارم، در حوزه کار آقای دکتر زرین‌کو دوست گرامی است، ولی این خیلی مهم است که در متون عربی از قرون اولیه اسلام تا دوره مغول که آثار فارسی انبوه شد، نام ایران، نه فقط مملکت فرس یا فارس یا فرس به طور مجزا و منفرد در منابع عربی به وفور دیده میشه، کلمه ایران، ایران شهر، بلاد ایران، سقع ایران، و اصلا علت نامگذاری در منابع عربی صحبت از فرزندان نوح که میشه و از سام یاد میشه، یکی از فرزندان سام رو قالب منابع عربی ایرج یا ایران نوشتن، و یکی از دلایلی که این سرزمین به این نام نامیده شده همین است که ایرج فرمان روای در متون عربی هست میکنم. بنابراین این که فارس یا فرس به جای ایرانیان یا ایران به کار بره هیچ استبعادی نداره، مخصوصا که بعضی از نویسندگان عربی، من در اینجا خواهم گفت منبعش هم یادداشت کردم، تصریح کردن که مرادشون از فارس ایرانه و از فرس ایرانیان. به خصوص نویسندهی مثل سعالدی که از اقدم نویسندگان ماست تصریح کرده به این مطلب، و جالب این که سعالدی شاید برای اولین بار، تا اونجایی که من در متون عربی بررسی کردم، برای اولین بار از ایرانیان با همین شکله، با این ضبط تعبیر میکنه و به کار میبره، و معلوم میشه که نه تنها کشور ایران، سرزمین ایران شناخته شده بوده و به همین معنا به کار میرفته، بلکه ساکنان این سرزمین رو، چون میبینید در متون خراسانی داریم، رازی داریم، خوزی داریم، عرض کنم که دیلمی داریم، گیلی داریم، این شاید اولین جایی است که از کدام، ممکنه بیشتر باشه یا اقدام در این هم باشه، تا اونجا که من تفحص کردم میگم، ال ایرانیون و ایرانیین یعنی مردم ایران به کار برده در متن عربی.
در کتاب فتوح البلدان فارس کاملا مطابق با ایران و حتی کشوره، یعنی اونجا در قسمت فتوحات ری گفته میشه که عرض کنم که البته فوت بلوزاری خودش 279 ولی داره از یک راوی اقدمی نقل میکنه که یک فرمانداری عرب داشت، عربها در همین ری داشتن، و اونجا میگه که به غلامش رو صدا کرد و گفت اطعمونو، غذا بیار، و او گفتش که من ما ایندی الا الخبز و البقل، گفت هل قاتلتو روم و فارس الا للخبز و البقل، یعنی این دوتا رو کنار هم آورد که من ما جز برای نونو عرض کنم که سبزی یا عرض کنم حبوبات با فارس و روم جنگیدیم. یعنی کاملا مشخصه که تلقی عرب ها حتی از ایران کاملا به عنوان یک کشوری مطابق با روم که مرزهای مشخصی هم داره. بله، ولی مطابق همون است که آقای دکتر فرمودن، یعنی دقیقا مطابق همون پرشیاست که حالا آقای دکتر زرین‌کوب درباره عرض کنم سابقه همین نام ایران و تفاوتش با عرض کنم خواهش میکنم که و پرج و فارس اگر میشه از دورهایی که خیلی قدیم و بر اساس مآخذ و کتیبه ها و اینها خواهش میکنم ای توضیح بدید.
خیلی ممنونم. عرض کنم که اولا مفتخرم به حضور در کانون زبان فارسی در خدمت استادان معظم. عرض کنم که اتفاقا منم از اونجایی میخواستم شروع بکنم که استادم فرمودن، فرمودن دکتر آموزگار، یعنی اینکه در ذیل البته فرمایشه های دکتر سجادی یه مثال مهمش همین است، یعنی اینکه شما نگاه بکنید که اونچه که از یونانی ها در جهان باستان میشناسیم عبارت است از تعدادی از کنم که اقوام مختلف و تعدادی دولت شهرهای پراکنده متفاوت که هر کدوم برای خودشون نامی داشتند. یکی آتن بوده است و دیگری اسپارت، یکی تبس بوده است و دیگری فلان و بهمان، ولی مجموعه اینها رو ما ایرانی ها یونان خوانده ایم. دلیلش هم واضح است، برای اینکه اولین قومی از این جماعت که ما باهاشون آشنا شدیم ایونی ها بودند. ما ایونی رو توسعاً بر تمام مللی که به اون زبان و به اون فرهنگ پایبند بودند به کار بردیم. دیگران هم گاه از ما یاد گرفتن، عرب ها هم از ما یاد گرفتن نام یونان رو به کار بردن. یا مثل این میمونه که مثلا در مورد هند اساساً این لفظ اگر شهرتی در جهان پیدا کرده است به سبب این است که ما اونجا رو ایرانی ها اونجا رو هند خواندن، چون خودشون که اونو در واقع با سین تلفظ میکردن نه با ه، ما اون رو با ه تلفظ کردیم. دیگران از ما فرا گرفتن، در واقع دنیای غرب لفظی رو که در مورد هند به کار میبره از ایرانی و از زبان فارسی یاد گرفته و به کار برده. در مورد مسئله فارس و ایران به هر حال این مسئله خب دو طرف است، یعنی اگر لفظ فارس به کار رفته علتش این بوده است که در روزگارانی که برها شاهنشاهی هخامنشی قدرت جهانی بزرگی بوده است، اونها اول بار اون قوم پارس رو در واقع شناختند، هرچند که مادی ها رو می شناختند، اما اونها با اون جماعتی مواجه شدند و با اون قدرت سیاسی مواجه شدند که اسمش پارس است، از پارس برخواسته است و به همین خاطر هم هست که تا چندی پیش و حتی الان هم حتی هنوز لفظ پرس و پرشیا و پرشیا و امثال اینها همچنان به کار میره. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست. در مورد دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی اون نکته‌ای که جناب استاد دکتر سجادی فرمودن کاملا بدیهی درست است و من فقط میخوام اضافه بکنم که خب یه علتش هم این بوده، یعنی این که چرا مسلمانان صده های نخستین از لفظ فارس یا فورس استفاده می کردن، احتمالاً یه بخشش هم این بوده. بله ساسانیان مقرشون تختگاهشون البته در تیسفون بوده است و نه فقط ساسانیان که اشکانیان، بنابراین تیسفون شاید عرض کنم که نزدیک 1000 سال تختگاه ایرانیان بوده است و تیسفون تو سرزمینی است که اونجا اون سرزمین به هر حال سامینشینه، از قرنها پیش اونجا سامینشین بوده است، یعنی نه فقط عربان که قبل از اونها اکدی ها اونجا بودن، آشوری ها و بابلی ها اونجا بودن، اونها همه سامی زبان بودن. خب اون منطقه با وجود حضور ایرانیان به هر حال به لحاظ جمعیتی بخش عمده‌ایش همچنان سامی نژاد باقی مانده، هرچند که ایرانی نشین هم شده است. ایرانی ها و ساسانیان اون سنت های فرهنگی رو که با خودشون از فارس یا پارس گرفتن با خودشون هم کردن به اونجا بردن و ازش استفاده کردن. مثلا یه نکته جالب این است که اونها نام زبان خودشون رو پارسیگ می گفته اند و این لفظ تبدیل شده است به فارسی و بعدن به کار رفته و بعدن مسلمانان و عربان از این لفظ استفاده کرده اند. معناش این است که احتمالاً خود ایرانیان و ساسانیان هم بر کاربرد لفظ پارسی و فارسی تأکیدی داشتند. این معناش این است که در عین ایرانی بودن فارسی بودن چون هویت مستقل اونها رو نشون میداده و اثبات میکرده برش تأکید میورزیدند. بنابراین عجیب نیست که همسایگان عربشون گاه با اونها روابطی داشتند از این لفظ پارسی و فارسی که میشنیدند و مکرر هم تکرار میشده استفاده میکردند. عرض میکنم که نیست، نه بله خودش فارسی است، یعنی سیر تحول زبان فارسی است البته، اما خب به هر حال عربان هم طبعا لفظ فارس رو به کار بردند. خب حالا بله، حالا اون یه داستان دیگری است. بله
متوجه نمیشن مقصودتون چیه. خب وارد ایران شدن، در خراسان جنگیدن، اومدن جلو با ایرانی ها رو برو شدن. آها چون مغول ها ما رو چی مینامیدن؟ مغول ها ما رو بله مغول ها نه نه فقط اونا نیست. بله بله متوجه. بله 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 آخه ما قوم خراسانی نداریم که، ما دو قومه، ما دو قوم داریم، دو قوم، اون اشکال وارد نیست. ببینید بله بله از طریق بیزانس. بله
بله از فرهنگ یونان رومی بهره برده.
بله
بله ترجمه میکنم.
بله خواهش میکنم. مبین
اصلا استفاده هم نیست. ظاهرم تا اونجا که تاریخ نشون میده سلمان که از ایران آمده نمی گفتن سلمان فارسی، سلمان عجمی.
بله بله درست درست. خب چون عرب ها بعضی از این غیر عرب ها مخارج حروف رو درست نمیتونستن تلفظ کنن یا حتی بعضی از کلمات رو. عجم، عجمی در زبان عربی همونطور که از داری بهتر از بنده میدونید یعنی گنگ، و چون نمیتونستن درست ادا بکنن و هنوزم ایرانی ها غالبا نمیتونن مخارج عربی رو درست ادا بکنن، عجمی هن گنگ هن یعنی در واقع. منتها این اطلاق گنگ فقط در ایرانی ها نبوده، به تدریج اختصاصی پیدا کرده در همه اقوامی که غیر عرب بودن و وارد دنیای عرب یا اسلام میشدن و نمیتونستن عربی رو مثل یک عرب قوق تلفظ بکنن، میگفتن عجمی و عجمی، یعنی گنج. اما فرمایش شده خانم دکتر آموزگار کاملا درسته، ولی در این حال باید توجه داشت که خراسانی قوم نیست. ما قوم فارس یا پارس و ماد داریم. هیچ وقت گفته نشده است که خراسانی قومه، رازی قومه، آذری قومه، خوزی قومه، دیلمی. اصلا ابدا اینطور نیست. قوم اصلی، دو قوم اصلی که در ایران بودن از آریایی ها که حکومت داشتن، مادها و فارس ها بودن. طبیعی است که مردمی که از اینجا میرفتن به سرزمین های بیگانه یا از سرزمین های بیگانه می آمدن باید با یه قومی روبرو می شدن که نامی می داشته. مغول هایی که با خراسانی ها روبرو شدن، اگر پرسیده اند گفتن ما خراسانی هستیم، اسم قومی نیاوردن. بعد هم نام سرزمین بود.
سرزمین واقعا جدیده، کلمه سرزمین و حد برابر و فارسی سرزمین. فارس نام قوم، فارس نام قوم، نام زبان، نام حکومت.
نه، فارس هم نام جغرافیایی است، هم نام قوم. فارس هر دو نامه. بله، و هر دو هم بر قوم هم بر قوم.
در صورت مسئله ایران میخواستم استفاده بکنیم از اساتید محترم که از اون زمانی که به عنوان یک منطقه خاکی نژاد ایرانی فکر میکنم قوم ایرانی نبوده، نام سرزمینه، درسته؟ نام اینجور نیست؟
برای همین هست که سآلهی میگه الیرانیون.
ایرانیون وقت منتصبه به خاکه. ببینید اونجا که میگن ایرانی
قومه،
به نظر من اونجا که میگن ایرانیون منتصبه به خاکه، اونجا که میگن شهر یعنی مملکت، شهر در اونجا ایران شهر و شهر ایران یعنی کشور.
ببین جاهز که در وصف پزشک یه عبارتی داره، یه پزشک مشهور عربی از جاهز میپرسه که آقا ما سالهاست در بغداد طبابت میکنیم، هیچ بیماری نداریم، در حالی که یه داروشناسی از ایران میاد اینجا سر شلوغ میشه پر بیماره. میگه طبیب باید طبیبی که مورد اقباله از مجوس باشه، ایرانی باشه، کلاش اینطور باشه و اینطوری بشینه، این صاحب مریض خواهد بود و الا نه. اصلا رسمن میگه ایرانی باشه. این معلوم میشه که به هر حال ببینید این منصوبه دیگه به کشور نیست، منصوبه به قومه. یعنی باید
حالا اینو تحقیق، یعنی اینو مقداری باید فکر کنیم آی دکتر.
بله.
که ایران از نظر تاریخی به نظر میرسه که نام سرزمینه، ایرانی هم منتسب به سرزمینه، اما عرب قوم نژاد.
بله.
عرب در مقابل ایرانیه، نه در مقابل ایران.
بله همینطور.
ایرانی یعنی منتسب به سرزمین ایران. و این از نظر تاریخی تو اسناد طبری یا حتی قبل از اسلام هم هرچی ببینید به نام سرزمین و این منطقه است.
اگر
استفاده کنیم از
من خاطرم میاد، نمیدونم کتاب درسی بود یا مجلات قدیم تو خونه ما زیاده، اونجا خوندم در زمان ماد یکی از این سرکردگان بزرگان یه دختری داشت به نام ایران و این بعدن به پادشاهی میرسه. این دختر
خب اینا افسانه است.
اول پادشاه، حالا نمیدونم
افسانه
اول پادشاه ایران بود که حتی اسبهای وحشی رو اهلی کرد و کران و اون آدم هم خانم نمیدونم این درسته
آقای دوست علی کوب
در اجازه داشته باشم بخواهش کنم که اولا واژه ایران از کلمه فارسی میانه ایران میاد. خب این واضح است، ریشه شناسی و اتیمولوژیش هم واضح است، برای اینکه دو جزء داره. جزء اولش اره که قدیم به معنای آریایی بوده ولی بعدها دقیقاً به معنای ایرانی به کار میره و اگر لازم شد خواهم گفت سندش رو. جزء دومش هم که آن است، پسوند جمع است که بعداً هم به کار میره. بله بله بله، نسبت هم هست، جمع هم هست، یعنی به معنی سرزمین آریاییان هم هست، هم نسبت هست
هم نسبت علامت جمع است. خب حالا این واژه به هر حال در فارسی میانه یه پیشینه ای داره. پیشینه شون ما در دو زبان داریم، یعنی هم در اوستایی داریم هم در فارسی باستان داریم، یعنی سند براش داریم دیگه. در اوستایی ایریه، در فارسی باستان اریه. هر دو در واقع پیشینه اون واژه ایر فارسی میانه هستن و دقیقا به معنای ایرانی است یا آریایی است. پس اصلا اول و ابتدا معنای قومی داره و این معنای قومی بعدم توسعاً در معنای سرزمینی هم به کار خواهد رفت. فقط خواستم عرض بکنم که معنای قومی مقدم است.
بله من خیلی عذر میخوام، من دو سه نکته رو عرض کنم در مورد اینکه گاهی نام یک منطقه، یک ایالتی نام تمام کشور میشه. بهترین مثال معاصرش هم آلمانه. آلمان یه قومی هست در غرب آلمان، جنوب غربی آلمان، که فرانسوی ها چون با اینها رابطه داشتن تمام نام سرزمین آلمانو که خودشون دوچلند میگن و جهان جرمنی میگه، اونها آلمان گفتن و ما هم از اونها گرفتیم و میگیم آلمان. بنابراین این یه مسئله است که در خیلی جاها هست. در مورد نشته‌ای که جناب آیت الله فرمودن که پیش از مغول نام ایران در اداری به عنوان در مکاتبات اداری به کار نرفته، علتش این بوده. ببینید پیش از مغول در متون بسیار نام ایران به کار رفته، همونجور که فرمودید. در اداری به کار نرفته به خاطر اینکه پیش از مغول ایران وحدت سیاسی نداشته. توجه می‌فرمایید؟ چون وحدت سیاسی نداشته اونا نمیتونستن خودشون رو ایران بگن. مغول‌ها اومدن و وحدت سیاسی رو در واقع پیش از صفویه، و همین دلیل صفویه هم که ادعای همه ایران شهر رو داشتن، ایران رو به کار بردن و این ایران دیگه باقی مون تا به امروز. توجه کنید ولی از نظر فرهنگی در متون ما هنوز اون یادگار ایران هست. یعنی که نظامی میگه ایران، فردوسی میگه ایران، همه اینا ایران میگن، ولی در کارهای اداری نمیتونه، سلطان محمود نمیتونه ایران بگه چون بر بخشی از ایران فقط حکومت میکنه. توجه میفرمایید؟ ایران جناب آقای جناب علی فرمودید این ار اصلا در خود شاهنامه که در فرهنگ ها از بین رفته و ثبت نکردن، اینی که در شاهنامه کلمه ایران به معنی ایرانیان به کار رفته. توجه میکنید؟ به کرات به کار رفته. یعنی ایران هم به معنی سرزمین ایران به کار رفته و هم به معنی ایرانیان به کار رفته. که بله، یعنی جمع کلمه ایران که در یادگار زر ایران هم هست، در یادگار زر ایران هم هست. توجه میکنم؟ یعنی اول نام قوم بوده. توجه میکنم؟ و به همین دلیل چون بعدها معنی این کلمه رو نمیدونستن که یعنی آزاده، یعنی نجیب زاده، اینی که اینو تبدیلش کردن به ایرانیان، نام آزادگان دادن. یعنی در واقع آزادگان ترجمه ایرانیانه. توجه اون که ایرانیان
عرب ها هم میگفتن آزادان.
بله از همینجا این ترجمه شد این کلمه. بله
بله
به معنی آزاد است و اینو ترجمه کردن و نام دیگر ایرانیان شد که گفتن آزادگان و همه گرفتن اینا. البته نکات زیاده، نمیخوام
بزار
و متهم بگیرم. خیلی ممنون.
به خصوص ایرانی های یمن احرار، بنو الاحرار. بله بله نه 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 چون برده نبوده. عرب ها نه اینکه ما آزادشون کردیم، به کل ایرانی ها میگفتن آزادان با زال دومیش آزادان در متونشون. نه خیر نه نه ایرانی های قبل از اسلام ها حتی. نه نه بعد قبل از اسلام اصلا در دوره جنگ های رده و قبل از جنگ های رده به ایرانی های عرب میگفتن، به ایرانی های یمن میگفتن. اون فرق میکنه. بله اون مال دوره عمر به بعد. بله ولی این که من میگم مربوط است به ایرانی های یمن قبل از اصلا جنگ های رده بنو الاحرار آزادان.
یه قشری از ایرانیان این لقب آزادگان رو داشتن، یعنی لقب رسمیشون بوده است. بله یه گروهی قشر اجتماعی بوده،
سیاسی نبوده. این ناشی از این است که دستگاه
همین قشر اجتماعی بودن
قبول نمی کرده وحدت سیاسی ملی رو و دستگاه خلافت. نظریه خلافت شما ماوردی رو ببینید چی نوشته یا ابو یعلی، در نظریه سیاسی دستگاه خلافت اصلا استقلال سیاسی و وحدت ملی جا نداشته، مرزهای ملی به رسمیت شناخته نمی شده. بله درسته. بله یک حکومت واحدی نبوده. بله
اگر اشتباه نکنم آل بویه ایرانیان ایرانو به کار می‌برده.
اونا به کار می‌بردن.
اونا به کار می‌بردن. ادعای حکومت بر سراسر ایران
شاهنشاهی داشتن.
توجه کنید با خودشون هم شاهنشاه نامیدن.
سکه‌های رکن‌الدوله و عضدالدوله
بنابراین شاهنشاه ارتباط داریم به کار بردن واژه ایران با حدود بل. حکومت بله محبوب
تو در اون دوره‌ای که فرمودن استاد که ایران وحدت سیاسی نداشت، ولی مانع از این نبود که اینجا رو نشناسن به نام ایران یا به نام فارس. و میدونید شما اطلاع دارید که بعضی مآخذ تاریخی صریح در این باب هست. مثلا این یکی از اینها رو من اینجا میخوام عرض کنم و بعد راجع بهش صحبت بکنیم از این به بعد، کتاب از تنبیه و الاشراف مسعودی است که فوتش 346 و این آخرین کتابی است که ظاهرا نوشته. اونجا داره امت‌های مختلف رو که میشماره، من دقیقاً بگم کتاب از تنبیه و الاشراف مسعودی چاپ دخویه 1893 صفحه عرض کنم 77، فلفرس امتون حد و بلادها، یعنی نه فقط ایرانی‌ها و فارس رو میشناسه. چون میدونید مسعودی از این جغرافیای نویس هم نیست که رونویسی بکنه، خودش رحاله بوده، میرفته این ورانور میچرخیده و میگشته و با اطلاع مینویسه. میگه فلفرس امتون، میبینید دقیقا ترکیب کلمه، حد و بلادها الجبال من الماهات و غیرها و آذربیجان الا ما یلی بلاد ارمینیه و اران، جایی که الان آذربایجان جمهوری آذربایجان هست، و البیلقان الا دربند شمال قفقاز، و هول باب و الابواب و ری و تبرستان و المسقط و شابران و جرجان و ابرشهر و هی نیسابور و هرات و مرو و غیر ذلک من بلاد خراسان و سجستان و کرمان و فارس و الاهواز و متصل بذلک من ارض الاعاجم فی هذا الوقت. یعنی در قرن چهارم ایران همچنان وحدت سیاسی نداشت، ولی مانع از این نبود که آدمی مثل مسعودی اون رو نشناسه. بعد و کل هذه البلاد، ببینید صریح از این بالاتر نمیشه، و کل هذه البلاد کانت مملکتون واحده، ملکها واحد و لسانها واحد الا انهم کانوا یتباینون فی شیء یسیر من اللغات. یعنی حتی این تفاوت زبانین رو هم میدونسته. و عرضم بعد یه توضیحی میده و میگه که و این و این اختلافات بعد از الکسی سایر الاشیاء الاخر کل فهلویه و دریه و آذریه و غیرها من لغات الفرس. خب
میگه بکانت الفرس تو سم هاز از سقه ایران شهر،
ایران شهر
بس تصریح میکنه.
بله
بله هم
مدارک غیر قابل
بله از بله بله الان بقایای زبان آذری زبان خیشاوند زبان پهلوی.
خب آقای دکتر اگر اون مدارکی که شما دارین در این خصوص می‌خواستین بفرمایید.
نه من می‌خواستم چیزی نوشته بودم بخونم ولی چون بحث حالا خونده هم نشد می‌تونیم درباره همین موضوعات بحث کنیم. ولی مطلب این است که اونطور که آقای دکتر زرین خوبم اشاره کردن، خانم دکتر آموزگار و آقای دکتر خالدی،
نام ایران نام بسیار کهنی است. به تحقیقی که آقای دکتر انوری کرده در یه مقاله‌ای، دکتر خالقی هم قطعا به همین نتیجه رسیده است، 840 بار اگر اشتباه نکنم در شاهنامه نام ایران اومده، 840 بار. جالبه که با توجه به این اسناد و مدارک که در متون فارسی کهن، فارسی باستان، فارسی میانه، در شاهنامه فردوسی، متون عربی، نه فقط عربی که ایرانی ها مثل ابن خرداد به و استخر اینها نوشته باشن، متون عربی که خود ضد ایرانی ها و عرب های قف نوشتن نام ایران و ایران شهر
و مسعودم عربه،
تعبیر رایج اونها بوده. اما عجیب است که بعضی از محققان معاصر، یا من به تعبیرم اگر مبالغه نباشه شبه محققان، تردید کردن در قدمت نام ایران. همین امروز آقای بهرامیان مقاله‌ای به من نشون داد، علاوه بر چیزهایی که قبلا دیده بودم، یک کسی تردید کرده بود که اگر امروز مثلا در یه شهر دور افتاده یا روستایی از یکی بپرسن که تو ملیتت چیه، بگه ایرانی. میگم نمیگه.
من حالا اینو شما میخونم آقای دکتر.
بله، در حالی که من اتفاقا خودم اینو چندین بار در جاهای مختلف گوشه و کنار امتحان کردم و اینطور نیست، میگن ایرانی. بعد هم از قدیم میگفتن ایرانی. بلاذری یه متن داره میگه که در یه جنگی یه کسی بالای قلعه ایستاده بود، دیدبانی میکرد، دید یه شخصی داره میاد. از همراهش پرسید که به نظر تو این لباس و هیئت و زیش چیست؟ گفت به نظر میاد که ایرانیه. هیچ منطقه ایرانی نبوده در سوریه. ببینید این اینطور نیست. ایرانی با شاید حالا شکل و قیافه نگیم، ولی طرز پوشیدن لباس و غذا خوردن و بعضی از خصائل و هیئت‌هاش شناخته شده بوده در سوریه. در یه جنگی این اتفاق افتاده، یعنی میشناختن که آقا این هیئتش ایرانیه. چطور میشه که ایرانی در یه روستایی یا در یه شهر حالا حتی دور افتاده ازش بپرسه تو کجایی هستی، ملیتت چیه، کشورت چیه، وطنت چیه، نگه ایرانی؟ من نمیدونم این حرف رو از کجا در میاره. حالا بخونید.
خب بله، عرض کنم که من خواستم همین عرض کنم که یه مقدار از این بحث ها همونجور که استحضار دارید جدیده. یعنی اینکه اینها نگاه میکنن به کشورهایی که در اطراف ایران هست، به خصوص بعد از قرارداد سایکس پیکو که این کشورها به وجود اومدن. خب شما استحضار دارید در مواخذ قدیم وقتی صحبت از عراق میشه، منظور بغداد و بصره و کوفه. شمال عرض کنم بغداد به بالا میشه جزیره ابن عمر. یعنی این کشوری که الان به نام عراق ساخت گفته میشه، در مواخذ قدیم به این نام شامل این سه تا شهر میشد در واقع، و همینطور کشورهای دیگه هم که حالا عرض کنم بحثش طولانی. این یه قدری مباحث جدید در خصوص هویت و در مورد کشورها تأثیر گذاشته و متاسفانه بی اطلاعی معاصرین ما از مواخذ قدیمی، اگر نگیم غرضی هست، بی اطلاعی، نمیتونن نسل جدید عرض کنم که این مواخذی که شما فرمودید رو از نزدیک بخونن و بتونن استنتاج درستی بکنن. نتیجه این میشه که و بعد نکته‌ای که هست این هستش که بعضی از معاصرین هم وقتی تاریخ معاصر کار میکنن میخوان دنبال پیجویی قضیه ناسیونالیسم ایرانی برن و عرض کنم که نشون بدن که در دوره رضا شاه به بعد سعی شد برای ایران تاریخ سازی بشه. اینو توجه فرمایید، تاریخ سازی بشه و کسانی به این ایده کمک کردن. یعنی این که از میرزاخان کرمانی نام برده میشه به طور مشخص تا برسیم به عم بزرگوار جناب عالی مرحوم دکتر زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت. اینجور میخوان جا بندازن که ایران یک کشوری، یعنی الان یک کشوری است ولی هیچ وقت کشور نبوده. این اسم از زمان رضا شاه آمده و اینجا این دانشمند معاصر که من البته با همه حرفاشم موافق مخالف نیستم، اینجا در این مصاحبه که در این مجله کرده میگه که اگر من به شما قول میدهم اگر امروز با ماشین زمان به دوره ساسانی یا صفوی سفر میکردیم و به یکی از روستاهای فلات ایران سر میزدیم، بعید بود که فردی را پیدا کنیم که خود را ایرانی بداند. هویت در دوران پیشامدرن در عامه مردم به صورت محلی یا مذهبی بوده است. حتی حافظ، بزرگترین شاعر ما، در کل اشعاری که سروده یک بار اشاره نکرده که ایرانی است. او میگوید که شیرازی است. تنها زمانی که دولت ملت مدرن به وجود می آید هویت ملی ارجح بر هویت محلی می شود.
حافظ آقا دلیل نداشته اون رو هویتش رو برام بگه. حافظ که نه جغرافی می نویشه نه تاریخ، نه کسی ازش پرسید تو کجایی هست.
بله
عجیبه. بذارید من این عبارت رو
بخونم. بله خواهش میکنم.
ببینید من متن عربیش رو میخونم البته. میخوام بگم کلمه ایرانی کجاها رفته، یعنی به چه معنا، یعنی ایرانی رو به عنوان ایرانی میشناختم. کلمه ایرانی و ایرانی نیست در این متن، مقصودم سوال 20 یک جا در ماجرای محاصره قلعه ای آورده و اسبرو اسفندیاز به طلوع فارس ترکیون یقصد القلعته فقال اراه ایرانیان و قد تزا به زی الاتراک. یعنی ایرانیه ولی لباس ترکی پوشیده. این روایت مربوط است به اول قرن چهارم، یعنی 390 تا 445. یعنی در اون ایام یه ایرانی اگر لباسش هم عوض می‌کرد، لباس ترکی می‌پوشید، او رو می‌شناختن. در حقیقت شناخته شده بوده، یه هیئت و زی و منش و رفتار و زبان اینها. آقا حضرت عالی می‌دونید در جنگ عرض کنن که خونخواهی امام حسین در لشکر مختار، طبری که صریحاً نوشته در لشکر مختار جز به فارسی سخن شنیده نمی‌شد. یعنی به زبان فارسی. اما تو که ایشون اشاره کرد درسته، قسمتی از عراق واقعا سامینشینه، سامینشین هم بوده از قدیم، ولی در بصره و کوفه و بغداد که بغداد خود نامش کهن و ایرانی است، همیشه ایرانی ها بودن. خود عراق بله مثلا زبان فارسی،
خود سعدی
بله همین زبان آلمانی که آقای دکترم گفتن منصوب به اون قوم مخصوصی است که در اونجا است، در حالی که همه آلمان اطلاق میشه.
خود این آدم ها، این ایرانی ها میدونستن یه پدیده واحدی به اسم زبان ایرانی ندارن. بعد اینکه میگید آقا من پارتی حرف میزنم یا پهلوی حرف میزنم یا سغدی حرف میزنم یا بلخی حرف میزنم یا مروی حرف میزنم یا خارزمی حرف میزنم و همه اینا ایرانی است، همه اینا ایرانی است، اما هر کدوم یک سبقه جداگانه و متفاوتی داره. من یه نمونه عرض بکنم. سال سوم پادشاهی شاپور یکم، شاپور اول ساسانی، یه اتفاقی میفته با هم این است که سپاه رومی به فرماندهی کسی به اسم گوردیانوس که امپراتور جدید روم است، جوانکی است، این حوث میکنه که بگه آقا منم اسکندرم، مثلا منم میتونم. سپاه میکشه و لشکر میکشه به قلمرو به ایرانیان. یه سندی داریم از اون دوره با ما، یه کتیبه که اتفاقا کتیبه جدیدی هم هست، جدیدی یعنی به این ملاحظه که جدید پیدا شده، من فکر کنم مثلا حدود سال 65 اینا پیدا شده در فارس، در منطقه اسم برم دلک که نزدیک شیرازه و اون کتیبه ایست که معروف است به کتیبه ابنون. بله خدمت خانم دکتر کندیمش عرض کنم که اونجا این جناب ابنون که در واقع یک سمتی در شبستان و حرمسرای شاپور داره، میگه که من وقتی اینو شنیدم دعا کردم و گفتم که امیدوارم شاپور بتونه اینا رو بزنه و بیرون بکنه، برای اینکه اینا حمله کردن به پارس و پارت. یعنی میخوام عرض بکنم که در اون دوره به هر حال این تفکیک کاملا مشخص بوده، در عین اینکه همون موقع شاپور از لفظ ایران شهرم داره استفاده میکنه. خیلی جالبه، میگه من خدایگان ایران شهرم، یعنی لفظ ایران رو
و لفظ ایران شهر رو میشناسد، اما در این حال خب به هر حال اون تفکیک های قومی هم براشون قابل شناخته دیگه. آقا پارسی پارسیست، پارتی پارتیست، حالا اون مادی هم برای خودشه، برای این تفکیک ها قابل شناخته شدن است. اما ایران شهر هم قابل شناخته شد. شاپور در کتیبه هاش از لفظ ایران و ان ایران سخن میگه به صراحت. بله کرتیر هم میاره، پسرش هرمز، هرمز زردشیر در سکه هاش لفظ ایران میاره، لفظ ان ایران رو اصلا میاره. از دوره هرمز یکم، یعنی هرمز زردشیر لفظ ایران به کار میره. قبل از اون کتیبه مال دوره شاپور یکم است، یعنی اوایل دوره ساسانی. اولین بار که اسم ایران میاد کتیبه های و کتیبه اردشیر بابکان هستیه که میشناسیم در نقش رستم. در نقش رستم یک نقش برجسته ای داره که در اونجا کتیبه کوچکی هم داره، لفظ ایران به کار میره. و بعد پسرش شاپور لفظ ایران و ان ایران رو به کار میبره، ایران و غیر ایران رو به کار میبره، و خود او لفظ ایران شهر رو به کار میبره. کشور، شهر در معنای کشور، کشور ایران. بنابراین اینا کاملا شناخته شده است. جالب تر این که چون این کتیبه ها خب ترجمه دارن دیگه، تحریرهای گونگون دارن، در همون کتیبه اردشیر در نقش رستم فارسی میانه است، اما تحریر پارچی داره، تحریر پهلوی اشکانی داره، معادل داره. ایران پهلوی رو، بله دیگه، ایران پهلوی رو میگه اریان، یعنی معلوم است که حد دو دوره اشکانی همین لفظ رو میشناختن. جناب استاد خالقی رو فرموده، هرچند که میدونم لابد خود جناب استاد بهتر از من میدونم، بعضی ها شاید اینو ترش تردید کرده اند و گفتن که آقا ما سندی که به خود دوره اشکانی مربوط باشه که نداریم، ولی جوابش واضح هست. برای اینکه آقا چی ممکنه بیاد یک لفظی رو در زبان خودش مثل پارسی، مثل فارسی میان ابداع بکنه، بعد همون رو بره این لفظ به یه زبان دیگری هم دوباره ترجمهش بکنه؟ مگه دیوانه است این کار رو بکنه؟
با توجه به نفوذ پارتی ها به سمت غرب ایران، مثلا در منطقه اونور عرس، ارمنستان و گرجستان، اونها اصلا نام ارزان که شکل دیگه از ایرانه،
ایرانه دیگه، بله
نام ارزان شکل دیگری از نام ایرانه. همه لغویون و قهر تاریخ نوشتن اینه، کما اینکه عراق هم شکل دیگری از نام ایران.
همینطور معنای فرایز بنده که تمامش میکنم این است که لفظ ایران که قطعا از همون ابتدای دوری ساسانی شناخته شده است که بماند، حتما اشکانیان رو میشناختن و بخواهد که اشکانی است که پارتی،
بله
که پارتی
است،
بله
ایران شهر در متون اسلامی هم به وفوره، به وفور، بله یعنی کشور ایران
به کار برده است، شهر ایران. حالا وزنش رو اینا درست در
نمیاد، مثلا ابن بوقل و اسفخری و اینا همه عراق رو می‌نویسن دل ایران شهر، چون پایتخت بوده، یعنی دل وسط کشور ایران. بله عیناً من اینجا چند مورد، بله عراق الان عرض میکنم. ببینید ابن دورید در جمهرت اللغه، ازهری در تهذیب اللغه، ابن سیده المخصص، ابن دری در تعریب و المعرب، نووی در تهذیب الاسماء، ابن منظور در لسان العرب، هم عراق را از ولایات ایران و خود نام را معرب ایران دانست. ابن خردادبه ضمن آنکه دل ایران شهر یعنی عراق را مرکز ایران و قلمرو ساسانیان خوانده، تصریح کرده که عرب ها نام ایران را معرب کرده و آن سرزمین را عراق خواندند. بله خب، بله ولی کلمه، بله هست، بله بفاون نفت که زی ذکرا حبیبی و منزلی پشتش هست. اما آخر امرال ریسان روایت هایی وجود داره که به سمت ایران اومد از طریق هیره، حتی سله هم گرفت. به هر حال ایرانی ها از قدیم، عرب ها از قدیم با کلمه ایران ظاهرن آشنا بودن، شاهدش همین عراق هست. گسترش حکومت هخامنشیان شروع میشه در واقع،
اخامنشان با خود در زمان خودشون قدرت جهانی بودن، این زبان رو گسترش دادن و پیش از اونها هم مادها در دورانی که حکومت میکردن، کسانی که زبانشناسی میدونن زبان مادی و زبان پارسی باستان زبان خواهر هستن. یعنی اگر یکی به مادی صحبت میکرد اون میفهمید و یکی به اون صحبت میکرد اون میفهمید، تفاوت ها اینقدر اندک بود. یک فیلسوف و مورخ یونانی به نام کتسیاس که معروفه، این در دشکرکشی داریوش کوروش کوچک شرکت کرد و بعد وقتی کوروش کشته شد در جنگ برادرش با اردشیر دوم، مأمور بود که سپاهیان یونانی رو که به کمک کوروش کوچک اومده بودن برگردانه به یونان، و این در خاک ایران یعنی در غرب ایران میرفت تا رسید به ترکیه امروز، به جایی که ما بهش ترابوزان میگیم. ارمنی نشین بود اون زمان این ناحیه ترابوزان، و این با خودش یک مترجم فارسی زبان داشت، یعنی فارسی به معنی فارسی اون روز. وقتی که به ترابوزان میرسن این خواستار صحبت کردن با حاکم شهر میشه، و اینها بیرون حصار شهر بودن و اونجا دو زن رو میبینن که کوزه به سر، دو زن ارمنی که کوزه به سر آب کردن و دارن آب میبرن خانه. این میگه مترجم فارسی ما باز از زبان با زبان فارسی با اینا صحبت کرد و اینها بهش گفتن که حاکم در شهر نیست. یعنی در ناحیه ارمنی نشین در اون زبان زبان فارسی رو میتونستن بفهمن. بعد از اینها وقتی حکومت به اشکانیان رسید، اشکانی زبان اشکانی باز با زبان یعنی پارس پهلوی با پارسی دو زبان خواهرن، یعنی تفاوت‌های زیر و ژ و امثال اینهاست. توجه می‌فرمایید در 500 سال هخامنشیان و بعد از اون 400 و اندی سال ساسانیان زبان فارسی رو در همه جای ایران شهر گسترش دادن. توجه می‌کنید یعنی در هر نقطه این مردم یک زبان محلی داشتن و یک زبان رسمی داشتن که با اون زبان تفاهم به همه مردم بود، و این زبان از فارس، البته ایرانی ها خیلی گمان میکنن که زبان فارسی پیشش از خراسان، در حالی که ارتباطی اصلا با خراسان نداره. اون ادبیات فارسی که از خراسان
دوره اسلامی هم
زبان فارسی از فارس به شرق میره، و این زبان گسترش پیدا کرده بود در همه ایران شهر. وقتی که در آغاز تاریخ هجری ما شما میبینید که وقتی زبان دری رو یعنی زبان گفتار رو زبان نوشتار میکنن، زبان رسمی میکنن، اون وقت شاعران ما ببینید به نامهاشون توجه کنید: ابو شکور بلخی، فرخی سیستانی، نظامی گنجوی. به اینها شما توجه کنید، ببینید در سراسر این ایران شهر قدیم مردم به زبان فارسی میتونستن شعر بگن، بعضی زبان محلی خودشون هم داشتن و به اون زبان هم گاه شعر میگفتن، ولی زبان فارسی زبان خارجی نبود برای اونا، بلکه این زبان در واقع دو زبانه بودن. مردم همه جا دو زبانه بودن، یه زبان خارجی، بعضی از این زبان ها مثل توری و امثال اینا به مرور بین رفت، یا زبان ری مثلا، ولی زبان فارسی جاشو گیره. ولی زبان فارسی به وسیله ساسانیان در خانه نهایت زبان رسمی همه سرزمین ایران شهر به معنی قدیمی کلمه شد، و این زبان
میشه.
بله.
هم به فکر کتابی بود که 50 تا 55 سال بعد ترجمه شد، دیپلم می‌دیدین این کتاب باید می‌خوندید. آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی نوشته، در اونجا نوشته فلادوکس می‌نویسد: هم وقت ما نام ایران و ایرانی می‌شنویم، مردمانی به ذهن ما می‌آید که بر روی قالی‌های نفیس قدم برمی‌دارند و به زبان شعر
سخن می‌گویند. بله، اون قسمت‌هایی از همین گونه نقل قولها رو آقای دکتر خالقی ترجمه کردن زیر عنوان ایرانیات که بسیار خوندنیه. این در تمام چاپ شد. اون نگاه بعضی از نویسندگان و مورخان یونانی نگاهشون نسبت به ایران.
بله. خب من که من میخوام بحث رو کمی جمع بکنم، معلوم شد که ما لفظ ایران، قوم ایرانی یا فارس، اینها عرض کنم معادل هم دیگه است و قدیمی ترین مآخذ موجود اینو به اینها شهادت میدن و این کلمه رو و این کشور رو فروغی و رضا شاه و اینها نساختن. توجه فرمودید چیزی که میخواد القا بشه، یعنی درسته اونا بر ناسیونالیسم ایرانی تاکید کردن، در این شکی نیست، ولی موادش موجود بود و اون مواد رو نشون دادن.
البته در دوره رضا شاه اطلاق اروپایی ها بر ایران که پرس یا پرشیا بود تبدیل شد به ایران، یعنی خواستن که در مکاتبات اداری و سیاسی به جای
پرس یا بگن ایران،
ایران بگن.
خب دلیلش چی بود؟ دلیلش چی بود دکتر؟
حالا دلایل مختلف داشت که هم برای وحدت بله برای وحدت رویه هم بود.
الان
در اونجا چون ایران و پرشیا میگفتن این امکان بود که استفاده سوء سیاسی بکنن،
سیاسی و قومی.
اگر شما پرشیا هستید میشید فارس،
بس
بنابراین مملکت شما فارسه. این سوء استفاده سیاسی رو هنوز بعضی چپی ها میکنن و هنوز میگن که ایران وجود نداره.
فارس
این حرفه. برای اینکه این سوء استفاده سیاسی نشه، نام ایران رو که ما نام که خودمون به ایران میشناختیم اینو رسمی کردن، گفتن نام همه ایران.
خب خیلی ممنون. من فقط یک سوال دیگه دارم و اون این است که آقای دکتر مرادی هم میخواستن صحبت کنن. آقای دکتر زهرینکوب، آقای دکتر زهرینکوب و آقای دکتر سجادی، شما فکر میکنید که مآخذ موجود کمکی میکنن که بشود، چون وقتی داره فردوسی یعنی یک ایرانی باسواد در قرن پنجم وقتی شاهنامه رو میخوند به نام ایران میرسید، چه تصوری از مرزهای ایران داره؟
میفهمید یعنی چه؟ کجا رو داریم؟
خب میخوندن مآخذ تاریخی چه موادی به دست میدن تا بشود فهمید که از نظر ایران اینها ایران کجاست؟
فراوان، فراوان در بسیاری از متون عربی و فارسی دوره اسلامی حدود ایران اومده. شما یه موردش رو خودت خوندی از تنبیه و الاشراف. باز هم هست. من باید اینجا پیدا کنم. منو یه مورد من دو مورد
مال قاضی ساعد هست که یکیش
فراوانه. خیلی زیاده. من عرض کردم اینجا باید اینو بگردم.
حالا تا شما پیدا کنین آقای دکتر زهرینکوب.
بله مال مسئله.
بله بله عرض می‌کنم. نه بیشتر از اون می‌خواستم ببینم که آیا من آخذ دیگری آقای
شاهنامه ابومنصوری به هر حال مبتنی است بر اون روایات خدای‌نامه‌ای که به هر حال شکل گرفته در دوره اسلامی ترجمه شده است و به هر حال تبدیل شده است به اون نتیجه که شاهنامه ابومنصوری و اون مقدمه‌ای که برای ما حاصل است. یه نکته جالبی داره تو مقدمه شاهنامه ابومنصوری، از ایران شهر اسم میبره، میگه ایران شهر جایی از رود آموی تا رود نیل. این ایران شهر است به تعبیر متن اسلامی و به زبان فارسی مقدمه شاهنامه ابومنصوری و این نشان دهنده نگرش ایرانیان از هر زمان. البته برگرفته از دوره ساسانی اما به هر حال معناش این است که این ایران است. البته من به نظرم میاد که در یاهوت هم هست، یعنی در موجب البلدان هم ذیل، اگر اشتباه نکنم ذیل مرکل شاید نیساهوره، البته که اونجا داره صحبت از ایران شهر میکنه، مثلا ذیل نیساهوره، ذیل نیساهور اونجا صحبت از ایران شهر میکنه، اونجا هم لفظ نیساهور میبره، یعنی این هم اصل است با مغول. این دیگه این متأخر از آمویه تا
نیل، بله
حالا در اونجا که اونم
چه
متن پهلوی دوره
مراد از دریای پارس در بعضی از متون که میتونم نشون بدم تا دریای سرخ بوده. این که میگه که تا کرانه های نیل و این که به دریای سرخ سراسر دریای عرب، مراد در دریای پارس خلیج فارس و دریایی که به طور جعلی دریای عمان خوانده میشه و قدمتش از 100 سال بیشتر نیست، یعنی تا پایین تر از 100 سال دیگر هیچ متنی در دریای عمان پیدا نمی کنید. نسبتا جدید. مراد نویسندگان قدیم از دریای پارس هم خلیج فارسه، هم چیزی که امروز به نام دریای عمان معروفه و قسمتی از اقیانوس هند و دور میزنه قسمتی از شبه جزیره عربی میرسه دریای سرخ. اونجا در لشکرکشی های ایرانیان پیش از اسلام جزء دریای پارس محسوب میشده.
مرزهای شرقی و غربی چی؟
اونجا اونا تمام متونی
جایی که الان افغانستان فعلی هست
آسیا در ریش کنیده یعنی تا پنجاب امروز جزء قلمرو شرقی ایران بوده. معمولا وقتی میگن
نه در چه دوره ای؟
در دوره ساسانیان
و بعدش
در دوره سامانیان
نه.
در دوره مغولان و وحدت سیاسی ایران که فرمودن که خب بله، ولی در حتی در دوران حکومت های ملوک و طوایف ایرانی بعد از اسلامی قلمرو بعضی ها تا اونجا هم بوده دیگه.
یعنی اگه من الان بگم تاریخ افغانستان از قرن اول هجری اشتباه کردم؟
اصلا غلطه، ابدا درست نیست. افغانستان از دوره امیر عبدالرحمن خانه
نه.
یا تاریخ ازبکستان که حالا نوشتن و عرض کنم تاریخشون رو میرسونن به پیش از اسلام، اصلا حرف بی‌معنایی است. ما اصلا ازبک به معنای یک عرض کنم واحد سیاسی تا همین قرن اخیر هم نداشتیم. بله، قوم ازبکی از تیره های مغول بوده است که بر اثر حملات ترکان از ترکستان و بعد از نزاهایی که بین قراخانیان و قراختاییان وجود داشته به تدریج پیدا شدن در اون منطقه. ولی اینکه یک واحد سیاسی باشن یا کشوری به اسم ازبکستان باشه ابدا وجود نداره. افغانستان به همین سبب من این سرزمین ها رو در وقتی که تاریخ جامعه ایران رو تدوین می کردم دنیای ایرانی رو در حقیقت جزء تاریخ ایران می گذاشتم. اون چیزی که بعداً تبدیل به افغانستان شد قسمتی از ماوراءالنهر، آسیای صغیر که امروز جزء ترکیه است، جزء دنیای ایرانیه. فی الواقع شما ببینید هنوز هم در آسیای صغیر زبان فارسی وجود داره. شما قبور سلاطین عثمانی رو ببینید یک دونش به زبان ترکی نیست، یک دونه. تمام کتیبه های قبور سلاطین عثمانی به زبان فارسی بی استثناء. سلاطین عثمانی مثل سلطان سلیم دیوان شعر فارسی دارن. آناتولی به طور کلی جزء دنیای ایرانی بوده، بعد از حمله مغول مرکز زبان فارسی بوده، به خصوص بعد از حمله مغول و مهاجرت ادبا و شعرا از خراسان و سرزمین های شرقی و مرکزی ایران که رفتن برای رهایی از دست مغولان و حمله مغول به آناتولی یعنی به آسیای صغیر، و مولانا هم پدر مولانا هم یکی از اونها بود، اونجا به مرکز زبان و ادب فارسی تبدیل شد، جز دنیای ایرانیه.
چرا ما امروز بیشتر متون فارسیمون در ترکیه است؟
بله دیگه،
چرا این متون بیشتر در موزه ها و کتابخانه های ترکیه است اون چی داریم؟ برای اینکه وقتی دولت عثمانی تشکیل شد تمام کتابخونه های فارسی آسیای صغیر رو که به زبان فارسی بود تصاحب کرد.
سلطان سلیم هم از تبریز مقدار زیادی بود. بعدا کتاب
تمام متون ما همه فارسی ما و در ترکیه بود.
بله بله، این هم بود.
همین تا آسیای صغیر. بله. همین تا که ما دارم بله. اونجا داریم. به همین دلیلی
آقای دکتر
کتابخونه ها ضبط شد. ضبط در
درباره مرزهای ایران در دوره‌های پیش از اسلام اگر میشه خواهش می‌کنم.
همین هم فرمایش شما هم در ادامه همین بحث من می‌خواستم یه مثال بزنم از کتیبه‌های ساسانی بازم. ببینید اولا شاپور، باز شاپور اول ساسانی.
این میکروفون
ببخشید. اولا شاپور اول ساسانی در کتیبه کعبه زردشت خودش به تفصیل چون فتوحاتش رو میگه اونجا اسم از قلمروهای مختلف میبره، حالا اینم لازم بشه میخونم. اما جالبتر از اون کتیبه های کردیر است، اون به حال موبد معروف اوایل دوره ساسانی چهار تا کتیبه میدونیم داره. تو دو تا از کتیبه هاش یعنی کتیبه نقش رستمش و کتیبه سرمشهدش در این دو قلمرو ایران شهر و ان ایران شهر رو اسم میبره. فقط لطفا دقت بکنید که از دیدگاه یک شخصیت به حال اوایل دوره ساسانی، اوایل دوره ساسانی یعنی این آدم مال سده 3 میلادیه، سده 3. ببینید قلمرو ایران شهر کجاست؟ میگوید پارس. پا
پهلو یعنی پارت یعنی خراسان، آسورستان آشور یعنی شمال عراق امروزی، میشان میشان یعنی جنوب عراق امروزی و کرانه ها دهانه خلیج فارس، نوشیرگان یعنی آدیابنه دوره اشکانی تقریبا هول و هوش اون مناطقی که الان بیشتر کردنشینه، آذربایجان که همین آذربایجان خودمونه دقیقاً، سپاهان که اصفهان است، ری کرمان سکستان که سیستان است، گرگان و بعد میگه تاش خیلی جالبه، تا پیشاور. تا پیشاور سرزمین‌های ایرانی نشین است، سرزمین‌هایی است که در اونها به زبان ایرانی سخن گفته می‌شود، فرهنگ ایرانی در اونجا رایج است، اونها خودشون رو ایرانی می‌خوانند. این خیلی سند مهمی است.
تو به این سرزمین از رود جیهون تا فرات در شام و عرض آن از منطقه کرانه شرقی دریای فارس یعنی کرمان قدیم تا آخرین نقطه قلمرو سلجوقیان و روم یعنی آناتولی بر کرانه مدیترانه میشد. این مربوط است به قرن ششم، حالا دوران باستان که وسیع‌تر و بعضی از اطوار این در دوره ایلخانان، قدرت ایلخانان قلمرو به ایران تا حدود عرض کنم پایان بین النهرین بود. من حدود 20 سال پیش یه مقاله‌ای نوشتم در باب واژه‌های سیاسی و اداری ایران در مصر و نشون دادم که قسمت اعظم در نامه فرنگستان برای مصر امروز در اغلب عرض کنم که مکاتبات اداری که حتی امروز مکاتبات سیاسی و اجرایی اداری پر از واژه‌های فارسی که از دوره حداقل از دوره اخشیدیان که ایرانی بودن از حدود بلخ آمدند و در مصر حکومتی در قرن سوم پدید آوردن تا دوره ایوبیان و بعدم حتی ممالیک مصر که از ایران عبور کردن اومدن سلطنت ممالیک رو تشکیل دادن، این واژه‌های اداری و نظامی ایرانی رفته به اونجا و هنوز وجود داره.
اخیراً که نوکل مجلسی شما فرمودین که محسنات شوهان زیادی و بیراز های انجاره به دلیل سبادی و قنردوردی یک موجی را افتاده که حتی ادهی از افغان ها هم داره شرکت میکنن با اونی که اینا استناد میکنن به همون اتفاقی که زمان رضاشا افتاد که به دست خارجی به خودی سفارتمان ها نامه دار که از دفاع بردن بازی پرشیا خودداری کنیم و به جاش ایران رو بوده و اینا میگن که استناد این تاریخ اصلا ایران از 1935 شده شد.
بله
بله نوشتن اینا
بله
چشمگیری میگم غیر از این که ایران شدن افغان ها هم بهشون
پیوستن
و
این
قضیه خیلی
تاکید
میکنن.
بی بی سی هم البته آتیش میزنه ها، دیدید که چند تا میزه گرد تشکیل داد. بله
این هم از نکاتی که خیلی مهم بود.
بله دیدید
بودن. البته این موضوعی است که
بحث داره دراز داره، البته
ساعت‌ها بحث کرد. فقط خواستیم عرض کنم ذهن‌ها رو متوجه این کنیم که مسئله دقیقیه، احتیاج به مواخذ مختلف و متخصصین داره و ایران کشوری است که در طول تاریخ شناخته بوده به این نام و عرض کنم و به این قوم و مرزهاش مرزهایی است که البته خیلی وسیع‌تر از این بوده. مقصود ما اینجا کشورگشایی و از این جور چیزا تاکید بر
تاریخیه.
خواستیم بگیم که این یک حقیقت تاریخیه و میبایستی متخصصین درباره اون نظر بدن و در دوره رضا شد درسته بر این معانی تاکید شد ولی تاریخ سازی نشد. فروغی که در کتابش نوشت ما ایرانی هستیم، نیاکان ما هم ایرانی بودن، بهترین تعبیر رو به کار برد و تاریخ سازی نکرد. خیلی ممنون از حضار محترم و استادان محترم و که در بحث شرکت کردن. خیلی ممنون.